تا سر گیسوی تو شد، تا سر گیسوی تو شد. سلسله دار، سلسله دار، سلسله دار عاشقان، بوی بی خاک و دیار، خاک و دیار، خاک و دیار و دیار عاشقان. چمن گذر کنی ای گل خوش نسیم من، چون به چمن گذر کنی ای گل خوش نسیم من، جوش جوانه میزند باغ و بهار عاشقان. چه خوش تنیده در پرده تار عاشقان،
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
تو فکر یک سفرم، تو فکر یک سفرم، واسه کولر آبی، حالا صفیا سایبون فرقی نمیکنه، هر چی میخوای اسمشو بذار. مهم میدونی چیه؟ مهم اینه که با نصب سایبون روی کولرای آبی هر خانوار 18 بطری آب 1.5 لیتری چه 24 ساعت صرفه جویی میکنه. یعنی اگه 12 میلیون خانوار توی کشور ما از کولر آبی استفاده کنن، میشه به عبارتی 216 میلیون بطری آب 1.5 لیتری. دقت کردی؟ 216 میلیون بطری آب 1.5 لیتری، اونم فقط تو 24 ساعت. خیلی ها، باورت میشه؟
باورت میشه؟
تو فکر یک سفرم،
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم.
بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش رو تا ساعت 23:10 به شما تقدیم میکنیم. همراه ما باشید.
Thank you.
سپهر دانش کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. این برنامه یک برنامه پزشکی است و زبان این برنامه زبان پزشکی و زبان تخصصی است. شنوندگان این برنامه همه شنوندگان رادیو هستند، اما دوستداران دانش آموختگان دانش پزشکی از این برنامه بهره بیشتری میبرند. مرتضی میلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی و مرجان قنتی آیتم ساز این برنامه هستند و من هم حسین اسلامی مشاور و کارشناس مجری این برنامه که افتخار همراهی با شما را دارم. شماره پیامک برنامه ما 3102 است و از این طریق میتونید که به پرسش برنامه پاسخ بدید. خوشحال میشیم که در انتهای این برنامه در مورد برنامه ما قضاوت کنید و نظرات ارزشمند خودتون رو برای بهره برداری بیشتر به روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق شماره تلفنی سراسری 162 و یا شماره پیامک 3162 منعکس کنید. و اما بخش‌های مختلف این برنامه. طراح پرسش امشب برنامه ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی هستند. استاد متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی کلورکتال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. گفتگوی اصلی برنامه امشب ما در مورد بیماری‌های مزمن انسدادی ریه هست، COPD، و افتخار داریم که سرکار خانم دکتر مریم سادات میرعنایت، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های تنفسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ما رو در این قسمت همراهی میکنند و از طریق تلفن با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. بخش کنکاش هم در همین رابطه است که جناب آقای دکتر محمد رضا امینی فرد، متخصص پاتولوژی و آسیب شناسی، از نگاه آسیب شناسی به بررسی موضوع COPD خواهند پرداخت. خب از وقت استفاده کنیم و به سرعت به سراغ پرسش امشب بریم. همونطور که به اطلاعاتون رسوندم، طراح اون استاد گرامی جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی، متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی کلورکتال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر یعقوبی سلام عرض می‌کنم و شب بخیر می‌گم.
سلام عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همکاران گرامیتون. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر خیلی ممنون که پرسش برنامه ما رو طرح کردید و به ما افتخار دادید. منتظر هستیم تا اون رو از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. پرسش امشب در مورد در اصل تومورهای رکتوم هست. بیماری آقای 80 ساله ایه که با علائم کمخونی مراجعه کرده. توی کولونوسکوپی که از مریض انجام میدن متوجه یک توده‌ای میشن در 10 سانتی متری رکتوم که خب توده بدخیم هست، ولی تو بررسی هایی که انجام میشه متاستازی پیدا نمی کنن. برای تصمیم گیری برای ادامه درمان توصیه شما چیست؟ گزینه الف امارای لگن هست، گزینه ب پتسکن هست، گزینه جیم اندوسونوگرافی و گزینه دال چک تومور مارکر ها.
درسته. یعنی بر تصمیم به جراحی که قطعا داریم آقای دکتر، یا اینکه تصمیم
گیری مربوط به چالشیه که بعد از تشخیص در اصل تومور، وقتی که تومور رو تو کولونوسکوپی دیدن و بیوپسی جواب پسخیم اومده،
درست،
بررسی متاستاز هم منفیه، در مورد تومورهای رکتوم چالشی هست برای اینکه ادامه درمانمون رو بخوایم
طراحی کنیم.
کدوم یکی از اینا بیشتر به ما کمک میکنه؟
بسیار عالی، خیلی ممنون هستیم. باید حتما نکات آموزنده‌ای در مورد این بیمار وجود داشته باشه. منتظر میشیم تا ساعت 22 و حدود ساعت 23 بله که تماس بگیریم و پاسخ و توضیحات رو از شما بشنویم. اگر اجازه بدید فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
من در خدمت شما هستم. فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. پرسش رو شنیدید. پرسشی که استاد گرامی جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی فوق تخصص جراحی کولورکتال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو طرح کردند. بیمار امشب ما مردی هستند 80 ساله که با علائم کمخونی مراجعه کرده و در کولونوسکوپی متوجه توده در 10 سانتی متری رکتوم میشیم که در بررسی متاستاز هم نداده. این توده بدخیمه. توصیه شما برای تصمیم گیری ادامه درمان چیست؟ کدام گزینه رو برمیگزینید تا راه بعدی برای درمان مشخص بشه؟ گزینه اول امارای لگن، گزینه دوم پتسکن، گزینه سوم اندوسونوگرافی و گزینه آخر هم اندازه‌گیری تومور مارکرها. کدام گزینه درست هست برای تصمیم گیری بعدی برای بیمار 80 سالمون که تومور بدخیمش در 10 سانتی متری رکتوم در روده بزرگ مسجل هست؟ پاسخهای پیشنهادیتون رو از طریق سامانه پیامکی 30102 برای ما بفرستید و باز هم عرض کنم که خوشحال میشیم که به همراه پاسخهای پیشنهادی توضیحاتی رو هم از شما دریافت کنیم. خب در مورد بیماری های مزمن انسدادی ریه صحبت خیلی کرد، اما به جهت اهمیت موضوع تصمیم گرفتیم امشب هم باز در این مورد صحبت کنیم، بلکه بتونیم لابلای گفته های کارشناس محترم به نکات بیشتری دست بیابیم و نظرات و عقاید جدید به خصوص در سطح مولکولی که حالا در مورد سی او پی دی هم مطرح شده شاید تا اندازه بر ما مشخص بشه. هم در مورد عوامل مستعد کننده به سی او پی دی اطلاعات زیادی داریم، ولی دوست داریم باز هم بشنویم، بلکه شنوندگان عام ما هم بشنوند و در مورد این موضوع حتما حساس باشن، به ویژه مصرف دخانیات، و هم این که در مورد شیوه های گوناگون درمانی هم بیاموزیم، به خصوص که این موضوع در سنین بالا مشکلات زیادی رو ممکنه ایجاد بکنه. فقط هم خود این نیست، وقتی همراه با بیماری های دیگه‌ای که در گروه سنی بالاست همراه میشه مشکلات ما یه خورده پیچیده تر میشه. افتخار داریم که سرکار خانم دکتر مریم سادات میرعنایت متخصص داخلی و پولمونولوژی است، فوق تخصص بیماری های تنفسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امشب افتخار دادن و از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند و با ایشون گفتگو میکنیم. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر میرعنایت سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. خیلی ممنون هستیم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. من عنوان موضوع رو گفتم و خوشحال میشم که اگر ممکن باشه کمی در مورد فیزیولوژی تنفس و راه‌های هوایی برای ما بگید تا ما بتوانیم بر پایه اونها موضوع بیماری های مزمن انسدادی ریه رو هم بهتر درک کنیم.
بله خواهش میکنم. کلن خب در رابطه با تنفس که ما تنفس تشکیل شده دستگاه سیستم در واقع تنفس رسپیریتوری دیزیز تقسیم شده از حالا راه های هوایی بزرگ، راه های هوایی کوچک و در واقع در انتها آلوئول ها و پارانشیم. به طور کلی بخوام بگم در واقع ما یه سری راه های هوایی رو داریم، یه سری پارانشیم رو داریم، یه سری هم پرده ریه که در واقع پلبر میشه. بیماری های ریوی رو بر اساس همین تقسیم بندی میکنیم، یعنی ما میگیم بیماری های راه های هوایی که شامل آسم، سی او پی دی، اسمال ایروی دیزی، برونشیکتازی ها میشه. بعد میگیم بیماری های پارانکایمال که مربوط بیماری های پارانشیمی ریه میشه، 100% فیبروز ریه، آی پی اف و اینها هست. یه سری بیماری هایی مثل بیماری های کلاژن واسکولار که پارانشیم ریه میگیره و تقریبا توی این دسته خیلی از موارد زیادی شاید بیشتر از 100 نوع بیماری میشه وجود داشته باشه که ساب گروپ اینها میشه. دسته بعدی بیماری های در واقع پرده جمع یا پلف هست که اون هم تقسیم بندی خودش رو داره و همینطور یک سری هم بیماری های عروقی ریه هستن که اونها هم به واسطه درگیری عروق ریه اتفاق میافتن. کلا ساختار ریه تقسیم شده از این قسمت هایی که عرض کردم خدمتتون. خب نقش مهم ریه حالا از تراشه که شروع میشه که انتقال در واقع هوا که قسمت اعظمش اکسیژن هستش به داخل قفسه سینه هستش و بعد تقسیم میشه به در واقع برونش اصلی سمت راست و برونش اصلی سمت چپ. دو تا برونش های اصلی رو داریم. به همین صورت سمت راست در واقع وارد 3 لوب و در سمت چپ وارد 2 لوب برونش ها تقسیم میشن به این صورت و بعد از اون دوباره همینطور این برونش و برونش های ما تقسیم میشن به قسمت های برونشیوی و در انتها به راه های هوایی در واقع کوچک میرسه به کیسه های آلوئولی، آلوئول ها و در واقع خب بعدش هم که پارانشیم و این هم که عرض کردم خدمتون کلاش وجود داره. هر کدوم از اینها در واقع مشکلاتی اگر در مسیر این در واقع راه های هوایی و همین قسمت هایی که ذکر کردم اتفاق بیفته هر کدومش باعث بیماری میشه. کار اصلی ریه هم گاز اکسچنجه، یعنی قراره که نهایتاً در انتها برسه به این که اکسیژن رو تحویل رگ ها بده، مرگ ها بده تو هر واحد آلوئولی و CO2 رو جذب بکنه و در واقع از طریق بازدم ما دفع بکنه. و نهایتاً کار اصلی پس گاز اکسچنج، هر اختلالی که توی این مسیر اتفاق بیفته گاز اکسچنج در نهایت دچار اختلال خواهد شد و مریض به تناوب اون مشکلات دیگه‌ای پیدا میکنه که حالا ما اختصاصی در مورد COPD صحبت میکنیم.
درسته. مکانیزم جابجایی گاز اکسچنج بر اساس دیفیوژن و اختلاف غلظت هست یا مکانیزم فعالی هم برای انتقال وجود داره؟
بیشتر بله بر اساس همین دیفیوژن یا قانون انفشار هستش که اتفاق میفته، که در واقع اکسیژن از جای پرفشار وارد جای کم فشار میشه و دی اکسید کربن هم به همین نسبت جابجا میشه.
آیا سرعت انتقال گاز CO2 و اکسیژن متناسباً مثل هم دیگه است یا ممکنه با هم متفاوت باشه؟
خیلی تفاوتی ندارن.
درسته.
خیلی با هم تفاوت.
درسته. پس در زمانی که فردی به طور عصبی دچار تاکیپنه میشه و CO2 بیشتری دفع میکنه و آلکالوز تنفسی ممکنه به وجود بیاد، صرفا مکانیزم بر اساس همین سرعت انتقال گاز هست و دلیل دیگه نمیتونه
باشه. بله، وقتی که فردی عصبی بشه، دچار هایپر ونتیلیشن بشه، بله، یا وقتی که مریض دچار آمبولی بشه، تو آمبولی هم تاکیپنه داریم. تاکیپنه البته علتهای خاص خودش رو داره، مثلا یه مریض پنومونی هم تاکیپنه میشه به خاطر در واقع اون اتفاقی که توی بدن میفته، سایتوکاین هایی که رها میشن، اگزوزایی که داخل آلوئول ها جمع میشه، تب میکنه مریض، خود این میتونه تاکیپنه بده. عرض کردم آمبولی به خاطر در واقع اون انفاسی که ایجاد میکنه، اون اختلال در واقع شنتی که ایجاد میکنه و هایپوکسی که اتفاق میفته، مریض رو دچار تاکیپنه میکنه. یا حالا مریضی که اونطور که شما فرمودین هایپر ونتیله میشه، مریضی که عصبی از طریق در واقع نورو ترانسمیترها، اونم در واقع روال خاص خود رو تاکیپنه علتهای مختلفی داره، ولی در نهایت قانونش همینه. بله، وقتی که مریض خیلی بیش از حد در واقع تعداد تنفس میره بالا، مینت ونتیلیشن افزایش پیدا میکنه، در نهایت منجر به این میشه که PCO2 گاز در واقع CO2 خون یک مقداری پایین تر از اون حد نرمال بیاد.
بله. خب ما هر وقت صحبت از بیماری های انسدادی ریه میکنیم، در کنارش موضوع پولمونری فانکشن تست هم در ذهن ما نقش می‌بنده و در مورد حجم‌های ریوی. خانم دکتر اگر ممکن